آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و بخصوص شما تاجیکستانیان عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم از کانال تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 20 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 11 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا دقایق دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سروی پنجکن به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه رو خواهد چونید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری سیره نبوی رو خواهد چونید. برنامه بعدی باستاب خواهد بود. سپس تکرار یک، دو، سه ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن هزاره ادب پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی جریانی شوم خواهد بود. سپس تکرار راز تندرستی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم می شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
گامی بلند ایران و ازبکستان در توسعه تجارت. چهارمین همایش بین المللی طب نظامی کشورهای عضو شانگهای در تهران. و ثبت دو شخصیت ایرانی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. ایران و ازبکستان در سفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به توافق‌های مهمی در حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی دست یافتند. توافقات به دست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزرای حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند نوید بخش ایجادی جهش چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است. گزارش خبرنگاری رادیو تلویزیون ایران را در همین خصوص در گفتگو با هیئت اعزامی ایران و وزیر صنعت و تجارت ایران از تاشکند میشنوید.
یک روز فشرده کاری برای وزیر سمت و هیئت همراهش در تاشکند ازبکستان. از مذاکره و ملاقات با وزرای حوزه صنعت، سرمایه گذاری و تجارت تا بازدید از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری، آن هم با چند هدف راهبردی از جمله تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی ایران، تقویت همگرایی با آسیای میانه، جذب سرمایه خارجی، بی اثر کردن حربه تحریم و فشار و در نهایت دستیابی به چشمانداز برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
با توجه به اینکه مجلس مصمم هست که کشور در مسیری قرار بگیره که از ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده کنه، یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم که مقفول مونده و خب ظرفیت خوبی هم هست به واسطه نزدیکیش به ما، ظرفیت آسیای میانه هست.
ما همسایگان متعددی داریم، بسیار راغبن که با ما همکاری بکنن. کشورهایی که اطراف ما بازار بسیار بزرگی را تشکیل میدهد.
خوشبختانه در زمینه قوانین و مقررات ما امروز آنچنان گیره به قول معروف که در کار باشه به اون صورت نداریم. بیشتر مسائل و مشکلات اجرایی است. قطعا اینها رو ما در برگشت در کمیسیون صنایع باز به بحث خواهیم گذاشت.
سید محمد عطابک همچنین بعد از بازدید از بزرگترین شرکت تولید کابل‌های مسی و آلومینیومی ازبکستان با مدیران ارشد آن به گفتگو نشست. درخواست مدیرعامل شرکت‌های آلوتکس و پروکاب ازبکستان برای خرید سالانه 30,000 تن مس و 30,000 تن آلومینیوم از ایران با پیشنهاد وزیر صمت تکمیل شد.
در کیس شما پیشنهادمون اینه که برای اینکه شما تداوم تولیدتون مثل کارخانجات ایران حفظ بکنید، اینه که تو صنایع بالادستیتون یه سرمایه گذاری مشترک بکنید. تکنولوژیش هم ما میاریم، مواد مورد نیازش کنسانترش هم ما تأمین میکنیم، ما هم 50% درش شریک میشیم که تکنولوژی و کار رو خودمون اجرا کنیم. اینجا هم به اون خلوص برسیم.
به هنگام دیدار سید محمد عطابک با لذیذ قدرتوف وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان، بابور اسلاموف وزیر صنایع معدنی و زمینشناسی این کشور هم خود را به محل ملاقات رساند تا در فشردگی برنامه‌های وزیر ایرانی از زمان و فرصت بهتر استفاده شود. مذاکره‌ای که به ترسیم نقشه راه همکاری‌های گسترده بر اساس اراده مقامات عالی دو کشور و توافق برای رفع موانع از پیش پای تجارت و بازرگانی ایران و ازبکستان ختم شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال گشودن درهای تازه به روی تجارت و بازرگانی ایران است. در این مسیر چه جایی بهتر از کشورهای منطقه و همسایگان؟ سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند، ازبکستان.
ایران و ازبکستان همچنین برای گسترش مسیرهای پروازی و توسعه گردشگری توافق کردند. صالح امیری وزیر گردشگری ایران در حاشیه 26مین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در ریاض در دیدار با امید شادیوف رئیس کمیته گردشگری ازبکستان با توجه به اشتراکات فرهنگی و تمدنی میان دو کشور گفت: مردم و تاریخ ما به گونه در هم تنیدند که گویی در یک جغرافیای فرهنگی زندگی میکنیم. ما به جای نگاهی صرفا اقتصادی بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی تاکید داریم. رئیس کمیته گردشگری ازبکستان نیز با تاکید بر اشتراکات عمیق تمدنی فرهنگی و تاریخی دو ملت بر گسترش مسیرهای پروازی و توسعه پروژه های مشترک گردشگری میان دو کشور تاکید کرد. آیین افتتاحیه چهارمین همایش بین المللی طبی نظامی کشورهای عضو شانگهای با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه ارتش و نمایندگان کشورهای عضو برگزار شد. آیین افتتاحیه چهارمین همایش بین المللی طبی نظامی کشورهای عضو شانگهای با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه ارتش و نمایندگان کشورهای ایران، تاجیکستان، چین، روسیه، پاکستان، بلاروس و قزاقستان در هتل سیمرغ تهران برگزار شد. جمع از فرماندهان و نمایندگان طبی نظامی کشورهای عضو شانگهای در این مراسم حضور یافتند. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نام دو شخصیت عرفان و فلسفه، بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در برنامه های کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند در فهرست بزرگداشت های یونسکو برای دوره 2026-2027 به ثبت رسیدند. بر اساس مصوبه یونسکو 1150مین سالگرد وفات بایزید بسطامی به عنوان معلم عرفان اسلامی با حمایت ارمنستان، تاجیکستان و ترکیه و نیز 100مین سالگرد زندگی فعال علامه طباطبایی با تاکید بر اثری ماندگاری و اصول فلسفه و روش ریالیزم با حمایت جمهوری آذربایجان، عراق و پاکستان تصویب شد. در بخشی از طرح پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در ایران آمده است، علامه طباطبایی نه تنها از بزرگترین مفسران قرآن کریم است، بلکه چهره جهانی و میان فرهنگی در فلسفه به شمار می آید که اندیشه‌اش بر گفتگو، عقلانیت و پیوند فرهنگ ها استوار است. همچنین در معرفی بایزید بسطامی، معلم همزیستی، مدارا و صلح در طرح پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در ایران آمده است: بایزید بسطامی متولد حدود 180 هجری یا 803 میلادی در بسطامی سمنان ایران از بزرگترین عارفان و پیشگامان تصوف ایرانی است که به سبب جایگاهی والایش در عرفان اسلامی به لقب سلطان العارفین شهرت یافته است. همچنین ایران در ثبت بزرگداشت 3 تن از مشاهیر جهان اسلام و ایرانی فرهنگی شامل رابعه بلخی با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، آیت الله محمد باقر صدر از عراق و باکی شاعر از ترکیه نیز نقش مؤثر و فعال ایفا کرد. ایران با واسطه تعداد پرونده هایی که در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است، رتبه چهارم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است و امسال هم پرونده ثبت هنری آینه‌کاری در فهرست جهانی یونسکو بررسی خواهد شد. مراسم اختتامیه اولمپیاد علمی بین المللی خیام برگزار شد. دانش آموزان پایه های 9 تا 11 از تاجیکستان و دانش آموزان پایه های 7 تا 8 از قرقیزستان جام خیام را از آن خود کردند. این مسابقه در رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر برگزار شد و 96 دانش آموز از 8 کشور در آن شرکت کردند. 40 دانش آموز از 5 منطقه تاجیکستان، دوشنبه، بدخشان، سغد، ختلان و شهرها و مناطق تابع مرکز در این مسابقات شرکت و در مجموع 39 نفر از 96 دانش آموز مقام های افتخاری کسب کردند. در چندین محله در منطقه رودکی در غربی کشور تاجیکستان ساختمان های بلند آشیانه برنامه ریزی شدند. برخی از ساکنان نگران از دست دادن منبع درآمد و شغل خود هستند. اکثر آنها کشاورز هستند. در همین خصوص شنونده صدای تاشپولاد ناصیروف، عبدالمطلب قادیروف، ساکن منطقه رودکی و حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک را در این باره میشنوید.
ای دیگه جو یگون نوکران زمینا میسوخ اوشیونا کنن خای بکیان و دیگه گاب انا زمینو مو پاولم بی سوچکای هر چیزی میکوریم همی کابوتی و کارتشکا و پامیدور و همی همه چیز جو چی میفروشیم با خودمون لازم میشه میخریم
سال دراز نیخول پرواری بود نیخول نیخول میخفورید ما یافته میدادیم همینجا در گل پرواری هم نیخولی نیخول ده اساسا نیخول در آمد چیز بعد زمستان این وقتی زیلین گشنیچ اکروب سملا هم خیلی چیارا تور میکردن پیاز زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی می سودا میکردیم مبلغ هم نه فیزیسکی نقض بیدیم زراوت در حال نشان میتیم کیویره همه ما بنان چیزا داشتیم حواس همه چیزا کو میکردیم دو درخت لیمون داشتیم تا 300 کلو و لیمون گرفتم.
من فکر میکنم که خیلی خوب میشود اگر همین تپل تپل برای روسی شهرها استفاده برده میشود. من بگم مثلا شهر استانبول. شهر استانبول در بالای تپل ساخته شده است. از یک تپه خود به دیگر تپه میبرد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر 27 و 28 آبان در شهر رشت واقع در شمال ایران برگزار می شود. استانداران 10 استان ساحلی خزر از 4 کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استانهای شمالی و جنوبی ایران در این اجلاس حضور خواهند یافت. رژیم صهیونی 282 بار آتش‌بسی غزه را نقض کرده است. دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه در بیانیه اعلام کرد اشغالگران اسرائیلی از زمان اجرا شدن توافق آتش‌بس در نوار غزه 282 بار آن را نقض کردند. در این بیانیه آمده است از زمان اجرا شدن توافق آتش‌بس در نوار غزه 242 شهروند به شهادت رسیدند و بیش از 620 نفر دیگر مجروح شدند که در تعارض آشکار با تمام عرف‌ها و اسناد شناخته شده بین المللی قرار دارد. دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه همچنین رئیس جمهور آمریکا و کشورهای ضامن اجرای توافق و طرف‌های میانجیگر را به مسئولیت پذیری و ادامه فشار واقعی به اشغالگران برای ملزم نمودن آنان به توقف نقض آتش‌بس دعوت کرد. از آخرین دستاوردهای صنعتی هسته‌ای کشور ایران در نمایشگاه صنعتی هسته‌ای با حضور وزیر خارجه ایران رونمایی شد. در این نمایشگاه رادیوداروهای ایرانی و جدیدترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای مورد استفاده در صنایع کشاورزی و صنایع بالادستی در معرض نمایش قرار گرفتند. گزارش در این باره می‌شنوید.
همه استان‌های کشور
از رادیو داروهای ایرانی برای تشخیص و درمان انواع بیماری ها
کرم خصوصی رنو 188 هستش که دنیا فقط توسط شرکت اون رو به داخل آلمان تولید میشه و برای
سرطان تا دستاوردهای متخصصان صنعت هسته‌ای که در صنایع مختلف کشاورزی، صنایع بالادستی و نیروگاهی مورد استفاده قرار گرفته.
این شهر شماره 1 ماست. این الان سال 11 همش داره کار میکنه. 72 میلیارد کیلووات ساعت برق تا الان تولید کرده.
115 میلیون بشکه نفت باید مصرف میکرد اگر میخواست این قدر برخورد.
محصولاتی حاصل تلاش دانشمندان هسته‌ای که در بازدید وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه از بخش‌های مختلف سازمان انرژی اتمی برای آنها تشریح شد. آقای عراقچی با اشاره به سرعت پیشرفت‌ها و تنوع دستاوردهای صنعت هسته‌ای با وجود دشمنی‌ها، مشکل اصلی غرب را انحصار طلبی در توانمندی هسته‌ای عنوان کرد.
نماینده اخباری ورزشی باشد، نایب قهرمانی تیم ملی تنیس روی میزی مردان ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، تیم ملی تنیس روی میزی مردان ایران مقابل قزاقستان در فینال بازی های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، ریحانه کریمی ملی پوش وزنه 69 کیلوگرمی بانوان کشور ایران در حرکتی دو ضرب موفق به کسب نشانی برنز و مجموع شد. در این دسته 10 وزنه‌بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند. ریوس انگرید از بحرین مدال طلای دو ضرب را از آن خود کرد. نورای گوگانگور از ترکیه هم در مکان دوم ایستاد. و تیم ملی والیبال زنان ایران امروز با اولین پیروزی خود در بازی های کشورهای اسلامی 2025 ریاض رسید. تیم ملی والیبال زنان ایران که در دو دیدار اول مقابل جمهوری آذربایجان و ترکیه نتایج را واگذار کرده بودند، این بار در یک بازی یک طرفه پیروز شدند و تیم افغانستان را 3-0 شکست دادند. والیبالیست های زنی ایران فردا به مسافه تاجیکستان می روند. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 20 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 نوامبر سال 2025 میلادی. ۷۶۵ سال پیش در روز 20 جمادی الاول سال 682 هجری قمری، محمد ابن حسن هیلی ملقب به فخر المحققین، فقیه و محقق بزرگ اسلام در شهر هیله در عراق متولد شد. او تحت توجهات علامه هیلی پدر دانشمند خود پرورش یافت و در سن جوانی به مقام والای اجتهاد دست یافت. فخر المحققین به همان میزان که از لحاظ مراتب فضل و کمال شهرت داشت، از حیث ادب، اخلاق و پرهیزکاری نیز زبانزد خاص و عام بود. فخر المحققین در تألیف کتب علمی از جمله تفسیر، فقه، اصول فقه و کلام، اهتمامی بسیار ورزید. از آثار او میتوان به شرح مبادی الاصول، تسهیل النجات و الکافیه اشاره کرد و در سال 771 هجری قمری وفات یافت. ۱۱۰ سال پیش در روز 20 جماد الاول سال 737 هجری قمری ابو عبدالله محمد ابن محمد عبدری فاسی مشهور به ابن حاج فقیه مسلمان درگذشت. او ابتدا نزد علمای شهر فاس در مراکش امروزی دانش آموخت، آنگاه به قاهره سفر کرد و تا پایان عمر در این شهر اقامت گزید. ابن حاج سپس به تعلیم و تربیت دانش‌پژوهان پرداخت و افراد زیادی از محضر او بهره‌مند شدند. از ابن حاج آثار بسیار برجامان است که مهمترین آنها المدخل نام دارد. او در این کتاب مسائل اخلاقی، فقهی، اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. ۲۴ سال پیش در روز 11 نوامبر سال 1821 میلادی فیودور داستایفسکی نویسنده نامدار روسی به دنیا آمد. وی در جوانی به مدرسه مهندسی نظام رفت، اما به تدریج به مطالعه ادبیات کشورهای جهان گرایش یافت و در پایان دوره نظام به طور مستمر و جدی به کار در زمینه ادبیات پرداخت. داستایفسکی در سال 1849 میلادی به جرم فعالیت‌های سیاسی دستگیر و زندانی شد و در پی آزادی از زندان با استفاده از تجربیات خود آثار ارزشمند در ادبیات روسیه پدید آورد. از آثار داستایفسکی میتوان و برادران کارامازوف، جنایت و مکافات، آبیله و خاطرات خانه اموات اشاره کرد. وی در سال 1881 میلادی درگذشت. ۱۳۶ سال پیش در روز 20 آبان ماه سال 1268 هجری شمسی فقیه محقق و محدث بزرگ ملا احمدی خوینی قزوینی در سن 68 سالگی درگذشت. وی پس از تحصیل علوم اولیه راهی قزوین شد و پس از چند برای ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت کرد. ملا آقا پس از آن که از درس مشایخ اصفهان بهره برد، به قصد فراگیری مدارج بالاتر علوم به عتبات عالیات رفت و سالیان در آنجا اقامت گزید. ملا احمد خوینی پس از آن در قزوین رحل اقامت افکن و به کار تدریس و فتوا اشتغال یافت. از این فقیه و محدث آثار برجام مانده که معراج الوصول در 2 جلد، اللوام در فقه در 3 جلد و معراج الامراد در علم رجال از آن جمله اند. ۷۲ سال پیش در روز 11 نوامبر سال 1953 میلادی ویروس فلج اطفال عامل یکی از خطرناکترین بیماری ها کشف شد. این ویروس از آنجا که بیشتر کودکان را مورد حمله قرار می دهد و باعث فلج شدن آنها می شود، ویروس فلج اطفال نام گرفته است. دکتر یوناس سالک کاشفی این ویروس چند پس از کشف آن واکسن ضد فلج اطفال را نیز کشف کرد. اکنون در بسیاری از کشورها بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شده و در برخی دیگر از کشورها موارد آن کاهش یافته است. با وجود این، مبارزه با ویروسی خطرناک فلج اطفال هنوز هم ادامه دارد. و 39 سال پیش در روزی 20 آبان ماه سال 1365 هجری شمسی فقیه مبارز آیت الله سید ابوالفضل خسروشاهی درگذشت. وی پس از سالها تحصیل در تبریز و نجف به مقام عالی اجتهاد و فقاهت دست یافت و در دوران اختناق رضاخانی در تبریز و در کنار پدر به تبلیغ احکام و ارشاد مردم پرداخت. آیت الله خسروشاهی در جریان حاکمیت فرقی دموکرات در آذربایجان در سال 1324 هجری شمسی علیه حاکمان وابسته به شوروی در تبریز مبارزه کرد، به طوری که طرح تروری وی و برادر مجتهدش سید احمد نیز ریخته شد. اما قبل از اجرای ترور حکومت دموکرات ها متلاشی شد و ایشان دوباره به وظایف دینی خود ادامه داد. آیت الله خسروشاهی در راه ابلاغ احکام الهی و نشر اندیشه های دینی بارها از طرف حکومت پهلوی در تبریز تحت آزار و فشار قرار گرفت، اما همواره بر ایمان و اعتقادش استوار ماند. وی در روز 20 آبان ماه سال 1365 هجری شمسی در سن 84 سالگی وفات یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 20 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سرو پنجکنت را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند سرو پنجکنت.
یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنجکنت از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. دوستان گرامی، بررسی اندیشه رودکی درباره جهان یا به تعبیر بهتر جهانبینی او را با پژوهش در آثار به یادگار مانده از رودکی و همچنین با توجه به محیط زندگی این شاعر توانا میتوان آموخت. آفرینش از نظر رودکی چیست؟ نگاه او به زندگی چگونه است و درباره آخرت چه عقیده‌ای دارد؟ پاسخ به این سوالات ما را با جهانبینی شاعری خردمند و روشنبین آشنا می کند. شاعری که بزرگان ادب فارسی در استادی و سروری او بر شاعران متقدم و متأخر اتفاق نظر دارند و برای نشان دادن تحسین و تکریم خود از اشعار او در آثار خود استفاده کرده اند. تفکر و تدبر در جهان هستی، با چشم دل و عقل نگریستن، اعتقاد به گذرا بودن جهان، اهتمام در نیکوکاری و دیگر موارد شمی از جهانبینی رودکی است. رودکی شاعری است که هم از پیشتازان شعر و ادب فارسی است، هم از بزرگان آن. او را پدر شعر فارسی و کاروان سالار شعرا نامیده اند و در این حال استادی سخنوری و نیکندیشی او را ستودند. توانایی و تبحر رودکی در سرودن انواع شعر، کاربرد واژه‌های اصیل فارسی و بیان مفاهیم بلند حکمی و اخلاقی، سرمشق ارزنده‌ای برای همعصران و شاعران پس از وی بوده است. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران نوشته است: قدرت رودکی در غزل به درجه بود که عنصری با آن همه دقت خیال غزلهای او را ستوده و خود را از آوردن مضامین دقیق آنها عاجز دانسته است. غزل رودکی وار نیکو بود، غزلهای من رودکی وار نیست. اگرچه بکوشم به باری کهم، بدین پرده اندر مرا بار نیست. همراهان گرامی، نگاه رودکی به هستی و خداوند هستی آفرین زیبا و قابل تأمل است. رودکی به عنوان یک شاعر مسلمان در ادبیات بسیاری به توحید و پرستش خداوند یگانه تصریح کرده است. همچنین او با توجه به شگفتی‌های آفرینش، باور عمیق و اعتقاد قلبی خود را به نظام دقیق آفرینش که فعل خداوند و ناشی از اراده اوست بیان کرده است. نگاه رودکی به زیبایی‌های طبیعت و جلوه‌های گوناگون آن با چشم دل دقیق و متفکرانه است و موجب آفرینش تصاویر بدیع شده است. تشبیه طبیعت به حالات انسان و بازیافتن جوانی و شور و نشاط از پس پیری، حکایت از نور امید در دل روشن رودکی دارد. احساس لذت از خوبی و پاکی نشانه سلامت نفس و اندیشه زلال اوست. در شعر رودکی سبزی و تراوت، بهار و باغ، زمزمه پرندگان و رایحه دلنشین گلها موج می‌زند. شعر رودکی شادی آفرین و امید بخش است. بسامد بالای اسامی گلها در شعر رودکی بیانگر آرامش روح و شکرگزاری او در برابر نعمتهای بیکران خداوند است. رودکی با هر آفرینی که به طبیعت زیبا میگوید، در واقع خداوند طبیعت آفرین را ستایش میکند و ثنا میگوید. دوستان گرامی، نگاه رودکی به زندگی نیز زیبا و مثبت است، چرا که او در محیطی مناسب پرورش یافته، از کودکی با قرآن مأنوس بوده و از ایمان و اعتقادی محکم برخوردار بوده است. علم و دانش نیز نزد رودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رودکی سخن را گنج می‌داند و از اینکه عمر را به دانش‌اندوزی گذرانده بر خود مباهات می‌کند. او با پشتوانه تعالیم ارزنده اسلام، دانش را چراغ روشن دل و وسیله محافظت از بدی‌ها می‌داند. او بر این باور است که دانایان در طول تاریخ حکمتها را گرد آورده و نوشتند و به این وسیله راز آن را به زبانهای گوناگون در طول زمان نگه داشتند. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان گرامی، یکی از نکات قابل تأمل در اشعار رودکی نگاه عمیق او به عشق و راه‌های وصال به حضرت حق است. نگاه او به این مسئله با دیگران متفاوت است. رودکی در قالب پند و اندرز به خود و مخاطب خود اهمیت انتخاب دوست و مصاحب خوب را یادآوری می‌کند، چرا که او از تأثیر همنشینی آگاه است و معتقد است انسان با هر که دوستی ورزد رنگ او را میپذیرد و با او محشور خواهد شد. او معتقد است که اگر آدمی در انتخاب دوست دقت کند و از کوردلان و ناآشنایان به عشق دوری کند و به عاشقان بپیوندد، هنگام وصال دوست در جمع خوبان به دیدار یار نایل خواهد شد و به برکت همنشینی با عاشقان یکی از آنان محسوب می شود. رودکی عشق ورزیدن را شیوه پسندیده بیدار دلان و مردم آگاه می داند و آنان را به بیخودی و محو در جمال معشوق ازلی دعوت می کند. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، ز خویش حیف بود گردمی بود آگاه. به باور او هر عاشقی که این بیخودی را تجربه کند، دیگر نمیتواند لذت دیدار دوست را از دست بدهد. رودکی همه جا را جلوگاه دوست میبیند و معتقد است که سراپا دل شدن و با تمام وجود به راز و نیاز با او پرداختن، حکایتگر وصال با یار یگانه است. او زندگی و همه موجودات هستی را در سایه عنایت خدا می خواهد و دوست ندارد که لحظه ای را بدون او به سر ببرد. بیروی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. همراهان گرامی، رودکی برای مرگ و جهان آخرت نیز نگاه و تعریف خود را دارد. مرگ و معاد و جهان آخرت در نظر رودکی یک واقعیت حتمی و قطعی است. او به فانی و گذرا بودن این جهان اعتقاد دارد و دلبستگی به آن را کار خردمندان نمی داند. نگاه رودکی به مرگ و جهان آخرت از اعتقاد قلبی او به قرآن سرچشمه می گیرد و در این موضوع به تعالیم اسلامی و آیات قرآن مجید از جمله آیه شریفه 26 سوره الرحمن توجه دارد. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همی کوشک ها برآوردند، از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر به جز کفن بردند، بود از نعمت آنچه پوشیدند وانچه دادند و آنچه را خوردند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه فرهنگ دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید.
بایقی در تاریخ نگاری خود بسیار روشمند و دقیق عمل میکرد. او برای نقل رویدادها به اسناد و مدارک معتبر تکیه میکرد و در مواردی که خود شاهد نبوده به صراحت به منبع خود اشاره میکرد. به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران تاریخ نگاری بایقی را میتوانند سرمشق پژوهشگرانی امروزی بدانند. بایقی اگرچه خدمتگزاری دربار بود، اما در لفافه و با استفاده از تمثیل و کنایه به نقد رفتارها و کم و کاستی های حاکمان و اطرافیانش می پرداخت. او میگوید که این تاریخ در متن سلاطین است، اما در لابلای خطوط کتاب وضعیت را به خواننده هوشمند نشان میدهد. بایقی با تسلط عمیقی که بر زبان فارسی داشت، واژه‌ها و ترکیبات جدید و زیبای میآفرید که بر غنای ادبیات فارسی افزود. اهمیت نثر بایقی تا بدان جاست که برخی از پژوهشگران نقش او را در اعتلاء زبان فارسی مهمتر از ویلیام شکسپیر در ادبیات انگلیسی می دانند. در پایان باید یادآور شد که ابوالفضل بایقی تنها یک مورخ یا دبیر دیوانی نبود. او هنرمندی بود که قلموی خود را در رنگ‌های واقعیت، خرد، ادب و روانشناسی فرو برد و تابلوی بی‌نظیر از تاریخ ایران در قرن پنجم هجری را برای آیندگان به تصویر کشید. تاریخ بایقی تنها سبتی خشک وقایع نیست، بلکه کالبد شکافی جامعه، قدرت و انسانیت است. این کتاب شاهنامه نسل فارسی نام گرفته و بیانگری توانایی شگفت‌انگیزی زبان فارسی در انتقال پیچیده‌ترین مفاهیم تاریخی، ادبی و انسانی است. بایقی خود با اعتماد به نفس درباره اثرش میگوید: بنای برافراشتم که تا آخر روزگار باقی خواهد ماند. و امروز پس از نزدیک به 1000 ما شاهد راستینی این ادعاییم. تاریخ بایقی نه تنها باقی مانده که هر روز بیشتر از دیروز درخشش می‌یابد و به ما می‌آموزد که تاریخ را نباید تنها در تخت شاهان و میدان‌های جنگ جست، بلکه باید در گفتار یک قاضی، در ویش مسلک، در رازگویه‌های یک وزیر و در خطوط چهره یک سپاهی شکست خورده نیز خواند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 7 نوامبر همساله در تاجیکستان همچون روز تئاتر تاجیک تجلیل میگردد. بنابر گزارش های رسیده، امروز در جمهوری تاجیکستان 18 تئاتر کسبی فعالیت دارد که از این تعداد 6 تئاتر آن در شهر دوشنبه میباشند. تئاتر دولتی آکادمی درامایی به نام لاهوتی یکی از تئاترهای اولین دولتی کسبی جمهوری تاجیکستان میباشد. طبق سرچشمه های تاریخی، تئاتر نخستین مرتبه 7 نوامبر سال 1929 به فعالیت آغاز نمود. این تئاتر درامایی بوده که بعدتر در سال 1933 با آن نام ادیب ابوالقاسم لاهوتی گذاشته شد. تئاتر دولتی آکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی سال 1935 همچون تئاتر موسیقی تشکیل یافت. سال 40 همچون تئاتر دولتی اپرا و بالت تاجیکستان تغییر نام کرد و در سال 1954 تئاتر به نام استاد صدرالدین عینی نامگذاری شد. تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایکوفسکی در شهر دوشنبه 7 نوامبر سال 1937 تأسیس یافت. این تئاتر به نام مایکوفسکی یکی از مؤسسه‌های تئاتری تابع وزارت فرهنگ تاجیکستان میباشد. اما تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف بر اساس استودی تاجیکی دانشگاه دولتی هنر تئاتری به نام لوناچرسکی مسکو در سال 1971 تأسیس یافت. است. سال 1978 تئاتر مذکور با نام محمود جان واحدوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان را گرفت. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده کانال تاجیکی صدای خراسان، در این لحظه پرتوی از آفتاب رو میشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است بدون تردید. خود او هم تو این صحبتش اعتراف کرد که ما با هم کار کردیم در غزه. اگر نمی گفتم معلوم بود امکانات اونها، تسلیحات اونها، امکانات اونها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا روی سر مردم بیپناه غزه ریخته بشه. آمریکا شریک در این جنایت. میگه ما با تروریسم میجنگیم. بیش از 20 هزار کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدن. اینا تروریست بودن. کودک 4 ساله 5 ساله تازه به دنیا آمده. 20 هزار از اینا رو کشتید شما. اینا تروریست بودن. تروریست شمایید. تروریست شما هستید که داعش رو تولید میکنید و به جان منطقه میاندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یه روزی ازشون استفاده کنید. الان اینجوره، عده‌ای از افراد داعش در اختیار آمریکان، یه جای نگهشون داشته که یه وقتی هر جا خواست از اونا استفاده کنید. تروریست شمایی. تروریست آمریکاست. در جنگ 2 ساله غزه طبق آمار رسمی 70 هزار نفر رو کشتن. در جنگ 12 روزه در ایران علاوه بر کشتارهای کور و بمبی که ریختن رو سر 1000 قوده‌ای جمعیت رو به شهادت رسوندن، دانشمندان ما رو ترور کردن. او افتخار میکنه به اینکه دانشمندی ایرانی رو ترور کرده. بله، دانشمند ترور کردید، افراد امثال تهرانچی و عباسی اینها رو ترور کردید، لکن علمشون رو نمیتونید ترور کنید. افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باش. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟